ساعت 15 سه بعد از ظهر است در تهران. سلام میکنم به شما، من سپیده بهکام هستم، اینجا رادیو فرداست. تجمع اعتراضی کارگران در مقابل ساختمان شورای نگهبان برگزار شد. استاندار اصفهان میگوید نیمی از اجساد جانباختگان هواپیمای تهران یا سوج آماده انتقال از محل حادثه است. و مجذوبان نور از بیخبری از سه تن از دراویش مجروح خبر داد. خبرگزاری‌ها در ایران از تجمع اعتراضی روز چهارشنبه کارگران و بازنشستگان در مقابل ساختمان شورای نگهبان خبر می‌دهند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، در این تجمع چند صد نفر از کارگران و بازنشستگان سازمان تأمین اجتماعی حضور داشتند. این تجمع در اعتراض به تصویب بند زه تبصره 7 لایحه بودجه برگزار شد. تجمع کنندگان اعلام کردند حق درمان کارگران جزو اموال عمومی کشور نیست. ناظران در تجمع از شورای نگهبان خواستند با ممانعت از تصویب این بند جلوی دستاندازی به اموال کارگران را بگیرند. پیش از این اعضای کارگری و کارفرمایی شورای عالی کار در مخالفت با مصوبه مجلس مبنی بر انتقال منابع درمانی سازمان تامین اجتماعی به خزانه دولت، این اقدام را دستاندازی به منابع سازمان تامین اجتماعی نامیدند. استاندار اصفهان از برنامه ریزی برای انتقال برخی از پیکرهای جانباختگان سانحه هواپیمای تهران یا سوج خبر داد و گفت تا کنون پیکر 32 تن برای انتقال آماده شده است. به گفته محسن مهرعلیزاده قرار است انتقال اجساد با بالگرد به صورت کول کردن یا استفاده از کول پشتی صورت گیرد. امیر کیومرث حیدری فرمانده نیروی زمینی ارتش نیز با تأکید بر اینکه تکاوران ارتش قطعاتی از پیکرهای سرنشینان هواپیما را جمع‌آوری و بسته‌بندی کرده‌اند گفت لازم است با آزمایش دی ان ای مشخص شود که هر قطعه متعلق به چه کسی است. در همین حال عباس آخوندی وزیر راه اعلام کرد که از کارشناسان فرانسوی و شرکت ATR دعوت شده تا برای یافتن جعبه سیاه هواپیما به نیروهای ایرانی کمک کنند. هواپیمای مسافربری شرکت هواپیمایی آسمان که روز یک شنبه از تهران عازم یاسوج بود 55 دقیقه پس از پرواز از رادار ناپدید و سپس اعلام شد در رشته کوههای دنا در نزدیکی شهر سمیروم اصفهان سقوط کرده است. این هواپیما حامل 60 مسافر، 2 مهماندار، 2 خلبان و 2 تن از ماموران امنیت پرواز بوده است. کانال تلگرام مجذوبان نور از بیخبری از وضعیت 3 تن از دراویش مجروح شده در درگیری دوشنبه شب نیروی انتظامی با دراویش در خیابان پاسداران تهران خبر داده است. بنابراین گزارش، رضا انتصاری، کسرا نوری و بهنود رستمی در حالی به بیمارستان امام سجاد منتقل شدند که در اثر شدت جراحات وارده در حالت اغما به سر می‌بردند و تاکنون خبری در مورد وضعیت آنها منتشر نشده است. این در حالی است که برخی از وبسایت‌ها از مرگ 3 تن از دراویش در بیمارستان لبافی نژاد خبر دادند. این خبر را خبرگزاری ایسنا به نقل از یک منبع مطلع تکذیب کرده است. فرهاد نوری سخنگوی وبسایت مجذوبان نور به رادیو فردا گفته است:
متاسفانه در حال حاضر من نمیتونم اینا 100% تایید بکنم، ولی بنا به گواهی شاهدان عینی که از بیمارستان سجاد و بیمارستان لبافی نژاد به ما رسیده، متاسفانه شدت جراحات بعضی از دراویش به حدی بوده که این امکان وجود داره خب چند نفر از این دراویش فوت شده باشن، ولی ما هنوز نتونستیم اسامی این افراد رو به دست بیاریم و حتی بنا به گفته شاهدین فضای بیمارستان لبافی نژاد به صورتی بوده که کل بخش اورژانس رو قرنطینه کرده بودن و غیر از کادر پزشکی که فقط در اورژانس هستن هیچ کس دیگر اجازه نمیدن رفت آمد بکنن.
پلیس ایران اعلام کرده بود که در درگیری‌های دوشنبه شب در خیابان پاسداران 30 مأمور پلیس و 80 تن از دراویش مجروح شده و به بیمارستان منتقل شدند. تاکنون خبر بازداشت 300 تن از هواداران دراویش از طرف مقامات جمهوری اسلامی تایید شده است. یک نماینده مجلس میگوید نیروی انتظامی در جلسه روز چهارشنبه کمیسیون امنیت ملی مجلس مدعی بازداشت یکی از دراویش به اتهام سرقت قبل از درگیری‌های روز دوشنبه بین پلیس و دراویش شده است. علیرضا رحیمی نماینده تهران در کانال تلگرامی خود نوشته است که به گفته نیروی انتظامی یک مظنون به سرقت که از دراویش گنابادی بوده از سوی چند تن از دوستانش از کلانتری پاسداران فراری داده شده و پس از آن گروهی از دراویش مبادرت به بستن خیابان و دادن شعارهای مختلف کردند. آقای رحیمی این اطلاعات را پس از برگزاری جلسه کمیسیون امنیت ملی با نیروهای انتظامی، سپاه پاسداران تهران و مسئولینی از وزارت اطلاعات منتشر کرده است. رئیس قوه قضاییه روز دوشنبه از رواج جاسوسی در پوشش فعالیت‌های مدنی خبر داد و گفت در حوادث اخیر همه دیدند که برخی در قالب پوشش‌های خاص اقدام به جمع‌آوری اطلاعات می‌کردند. او پیش از این که اتهامات منتسب به فعالان محیط زیست در مورد جاسوسی در دادگاهی ثبت شود گفت که افراد در پوشش حمایت از محیط زیست اقدام به جمع‌آوری اطلاعات برای بیگانگان می‌کردند. همکارم رویا کریمی مجد در گفتگو با مهرداد درویشپور جامعه شناس ساکن سوئد ابتدا در مورد دلیل حمله رئیس قوه قضاییه به جامعه مدنی پرسیده است. مهرداد درویشپور:
جمهوری اسلامی تمام احزاب مخالف رو در واقع سعی کرده به نام ضد انقلاب، عامل آمریکا، معامل گذرهای بیگانه غیره سرکوب کنه و کلن دگراندیشان رو تا آنجا که امکان داره محو کنه از فضای سیاسی فرهنگی جامعه، چه نویسندگان، چه احزاب سیاسی، چه روشنفکران دگراندیش. در سطح خود حکومتی هم فکر میکنه به حال با عقب راندن جریان‌های اصلاح طلب از مدار قدرت توانسته تا حدی موضع خودش رو مستحکم بکنه، اما این حوادث اخیر، خیزش دی و این ماجرای دختران خیابان انقلاب و بعد فعالیت‌هایی که در اعماق جامعه رواج داره، در سطح نهادهای مدنی، در سطح فعالیت‌های مدنی، در زمینه کودکان، در زمینه زنان، در زمینه‌های گوناگون، اینها با همه محدودیت‌هاشون یاری رسیده به این که به یک معنی جامعه مدنی به مهمترین عنصر چالش نظام تبدیل بشه. اینها به خوبی میدونن که زمانی که احزاب سیاسی امکان فعالیت ندارن، بسیاری از فعالان سیاسی، روشنفکران، فعالان اجتماعی از حوزه جامعه مدنی استفاده میکنن برای تقویت آگاهی جامعه مدنی، برای تقویت ارزش‌های دموکراتیک در این جامعه مدنی و اصلا دفاع از حقوق خودشون، سندیکای کارگری، مجامع نویسندگان یا دیگر نهادهای مدنی دیگر، و این میتونه چالش جدی باشه علیه حاکمیت. بنابراین برای اینکه بتونن به جامعه مدنی که اون رو امروز یک خطر جدی میدونن که تأثیر میذاره در گسترش شکاف بین ملت و دولت، یا دقیق‌تر بگم جامعه و نظام سیاسی قدرت، بنابراین سعی میکنن که به بهانه اینکه اینها فعالیت‌های جاسوسی میکنن، توشون جاسوس میتونه وجود داشته باشه، به یک معنی این ماجرا رو تخطئه کنن. اگر از هزار تا نهاد مدنی و فعالیت مدنی باشه، اگر فرض کنید یک مورد فعالیت جاسوسی صورت بگیره، خب اینا ترجیح میدن این رو اصلا اگه وجود خارجی داشته باشه بهانه‌ای بکنن برای اینکه کل جامعه مدنی را محو کنن.
اما آقای درویشپور، واقعیت اینجاست که سیستم‌های جاسوسی هم بسیار گفته شده که از نهادهای مدنی برای کسب اطلاعات خودشون استفاده می‌کنند. چگونه میشه این هماهنگی رو ایجاد کرد که هم نهادهای مدنی فعالیت کنند و هم مورد نفوذ سیستم‌های جاسوسی قرار نگیرند؟
اگر میخوایم با این فعالیت‌های جاسوسی مقابله بکنیم، بهترین راه علنیت، آزادی عمل، آزادی این احزاب، نهادها و مجامع مدنی است. اون موقع از اونها میشه وارسی کرد، کنترل کرد، امکان نفوذ توی فعالیت‌های علنی کمترین خاصیت رو خواهد داشت، حتی برای فعالیت جاسوسی، چون فعالیت جاسوسی اساسش بسیار پنهانکاری است. ثانیاً حوزه اصلی فعالیت‌های جاسوسی نهادهای مدنی نیستند، نهادهای امنیتی، نهادهای نظامی، نهادهای سیاسی هستند، خود دولت و در واقع مراکز اقتدار. کجای دنیا میان یک نهادی رو مثلا ارتش رو منحل میکنن به خاطر اینکه یک فعالیت جاسوسی مثلا 4 نفر در اون انجام دادن، سعی میکنن که امکان نفوذ در اون زمینه رو کاهش بدن. اینکه جامعه ایران یک جامعه استبدادی است، بیشترین زمینه به فعالیت جاسوسی رو در اون فراهم میکنه. اصلا باید اینو نگاه کرد که اگر ما میخوایم با فعالیت جاسوسی مقابله بکنیم، رابطه اعتماد بین شهروند و دولت و مراکز اقتدار کلیدی ترین عنصر برای مقابله با فعالیت جاسوسی. اما وقتی که ما با دولتی سر کار داریم که تمام نهادهای مدنی رو در هم میکوبه، تمام احزاب سیاسی رو در هم میکوبه، خب این خودش بهترین زمینه رخنه‌سازی است که در واقع جاسوسان بتونن از فعالیت ها از نارضایتی های اجتماعی استفاده بکنن و از اونجا که همه مجبور به پنهانکاری هستن، جاسوسان هم تحت عنوان پنهانی بودن امکان وارسی و دسترسی بهشون بسیار کمتر میشه. بنابراین به نظرم اتفاقا اگر ما میخوایم مبارزه موثری با فعالیت جاسوسی کنیم، دموکراتیزه کردن ساختار سیاسی، آزادی احزاب و آزادی نهادهای مدنی و ایجاد اعتماد سازی در میان شهروندان و گسترش علنیت بهترین روش مقابله با فعالیت جاسوسی است.
بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران ابراز نگرانی وزرای خارجه فرانسه و بریتانیا از برنامه دفاع موشک ایران را موضوعی بی‌دلیل و بدون هر گونه توجیه منطقی توصیف کرد. در همین زمینه همکارم رضا جمالی در گفتگو با حسین علیزاده دیپلمات پیشین ایران در فنلاند ارزیابی او را درباره علت فشار کشورهای غربی درباره برنامه موشکی ایران جویا شده است.
من دو عامل مؤثر رو در این می‌بینم که کشورهای غربی از جمله فرانسه موضوع بحث موشکی با ایران رو پیشنهاد کردن و متقابلا طرف ایرانی هم تا اینجا انکار میکنه و میگه در دستور مذاکرات قرار نخواهد گرفت. اون دو عامل، یکیشون شرط شروطهایی که آقای ترامپ تعیین کرده برای باقی ماندن ایالات متحده در برجام، و دومین مسئله توانمند شدن حوثی‌ها توان موشکی است که مثلا از درون خاک یمن تونستن ریاض رو هدف قرار بدن. حالا البته همشن سعودی ها گفتن ما اینا رو ثابت کردیم. با توجه به گزارشی که یکی از کمیته‌های سازمان ملل رسما اعلام شده توسط سازمان ملل، جمهوری اسلامی قطعنامه خاصی که صادر شده بود مبنی بر این که حوثی‌ها تسلیح نظامی نشوند، این کمیته گفته که ایران این رو زیر پا گذاشته.
آقای علیزاده، گفته شده برخی خبرگزاری‌ها که ظاهرا یک پیشنویسی در حال تهیه است برای مطرح شدن در شورای امنیت سازمان ملل که در اون ظاهرا حکومت ایران برای ارسال سلاح و موشک به حوثی‌ها محکوم شده، در صورت محکومیت ایران در شورای امنیت سازمان ملل تبعات این محکومیت برای ایران چه خواهد بود؟
اگر که موضوع احالش رو بشود به شورای امنیت، شورای امنیت بتوان در این خصوص رأی صادر بکنه، چون این احتمال داره که کشورهای چین و یا روسیه رو وتو بکنه، ولی به هر حال اون چه که مهمه این هست که ما دوباره وارد دور جدیدی از اجلاس‌های شورای امنیت درباره ایران می‌شویم با تغییر موضوع. دقیقاً عین ماجرایی که در پرونده هسته‌ای اتفاق افتاده بود، دوباره تحریم‌های جدیدی وضع میشه، ما از نوع موشکی و دوباره مشکلات عدیده‌ای که بر اقتصاد ایران قفل زده بشه.
آقای علیزاده، در داخل ایران برخی جریان‌های سیاسی محافظه‌کار و تندرو هم درباره موضوع مذاکرات موشکی ایران با قدرت‌های غربی هشدار دادند. در داخل کشور نگاه جریان‌های سیاسی به موضوع مذاکرات موشکی چگونه هست؟
ببینید، ما الگو آنچه که از آغاز در پرونده هسته‌ای به وجود آمد و تا پایان این که به کجا انجامید رو در چشممون داریم. در اونجا هم گفتن انرژی هسته‌ای حق مسلم ماست و مقابل مذاکره نیست، اما سرانجام منتهی به نرمش قهرمانانش و از درونش برجام بیرون اومد، برجامی که رهبر اومد گفت خسارت محض بوده. ما همون الگو رو داریم، چون در مورد برجام میدونیم ایران در شرایطی وارد مذاکرات شد که فشارهای سنگینی یا به تعبیر خانم هیلاری کلینتون تحریم‌های فلج کننده برای ایران وضع شده بود. کسانی که در درون نظام همون مسیر رو می‌بینن و چون چنین چیزی رو در افق چشمشون هستش، میگن که میبایستی از همین الان وارد مذاکره بشیم، ببینیم ملاحظات و نگرانی های طرف غربی چیست. و متقابلا هم شخص خود آقای خامنه‌ای اعتقاد بر این داره که اگر این رو هم وارد مذاکره بشیم، این حد یقف نداره، موضوع منتهی به این نمیشه، باز موضوع دیگری و موضوع دیگری و موضوع دیگری مطرح میشه. روی مبنا اینها هم طرف مقابل هست. من اونچه که مسلم هست صورت مسئله همون صورت مسئله هسته‌ای هستش، با این تفاوت که موضوعیتش اون بار هسته‌ای بود و این بار موشه.